یعنی اگر مال داره و تلاش مالی میکنه برای خداست و در مسیر خداست و همه رو در راه خدا قرار میده. اگر خاندانی داره این خاندان رو فدای دین میکنه. اگر جانی خدا بهش داده این جان رو فدای خدا و خدمت در اون مسیری که خدا میخواد میکنه.
نامه 69 نهج البلاغه شریف، نامه امام علی علیه السلام به حارث همدانی، و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبی داشته باشی، نعمتهایی که خدا به تو بخشیده نیکو دار و نعمتهایی که در اختیار داری تباه مکن و چنان باش که خدا آثار نعمتهای خود را در تو آشکارا بنگرد. و بدان بهترین مؤمنان آن بود که جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستی برای تو اندوخته گردد و آن چرا که باقی گذاری سودش به دیگران میرسد. از دوستی با بیخردان و خلافکاران بپرهیز، زیرا هر کس را به دوستش میشناسند. و در شهرهای بزرگ سکونت کن، زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است. و از جاهایی که مردم آن از یاد خدا غافلند و به یکدیگر ستم روا می‌دارند و بر اطاعت از خدا به یکدیگر کمک نمی‌کنند بپرهیز.
برتری یک مؤمن پس معلوم شد به اینه که آنچه را که دارد تقدیم خدا کند و چیزی برای خودش باقی نگذارد. نکته دوم رو هم حضرت علت این که چرا مؤمن برتر رو این گونه معرفی میکنن بیان کردن. فهمیدم به خاطر این که هر چی رو تو در راه خدا بدی این برای تو ذخیره میشه در قیامت و در محضر خدا. اما اگر چیزی رو در راه خدا ندادی، خب بالاخره از دست تو میره، دیگران ازش استفاده میکنن. یادتون هست در حکمت‌های نهج البلاغه وقتی امیرالمومنین علیه السلام و یارانشون از صفین برمیگشتن، حضرت لشکرشون رو از میان قبرستانی که بیرون کوفه بود عبور دادن، بعد وسط قبرستان توقف کردن و در کمال تعجب رو به قبرها با مرده‌ها صحبت کردن. یا اهل دیار المحشه، ای ساکنان دیار وحشتناک، قبرهای تاریک و خیره. خوب که فضای وحشتناک قبر برای مردگان رو توصیف کردن، در حالی که با خود اموات سخن می فرمودن، گفتن اما دور فسکنت، آی مرده ها اومدم به شما خبر بدم دارایی شما، تعلقات شما، دلبستگی های شما در دنیا بعد از مرگتون چه اتفاقی براشون افتاد. یک، اما دور فسکنت، خانه هاتون رو دیگران توی ساکن شدن، خونه هایی که چقدر خودتون رو به زحمت و رنج انداختید، خدایی نکرده با حلال حرام قاطی کردن خونه خیلی خوشگلی ساختید و مثل بعضی بیعقلای امروز هم چه بسا بیرونش هم برداشتین چراغونی کردین که هرکی رد میشه دلش قش کنه، خونه خیلی خوشگلی ساختید، به محض اینکه آماده شد کلید انداختین که توی زندگی کنید، عمر خودت تموم شد، حالا دیگران توش نشستن کیف میکنن. این از وضع خونات. اما الاموال فقسمت، اموالی هم که با زحمت جمع کرده بودید که بعدن ازش لذت ببرید، مردید خیلی سریع بین ورثه تقسیم شد. اما الازواج فنکحت، اما همسرانتون که اونها رو مایه آرامش خودتون میدونستید، مایه لذت خودتون میدونستید، بعد از مرگ شما یه چند روزی مشکی پوشیدن، بعدم رفتن با یه کسی دیگه ازدواج کردن، چه مرد چه زن. چقدر قشنگ گرد مرگ رو توصیف کردن. حضرت فرمودن این چیزایی بود که پیش خودتون نگه داشتید رفت. Thank you.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در نامه 69 می‌فرماید آقای حارث همدان، اگر مال و خاندان و جانت رو وقف خدا نکنیم بالاخره روزی اینها رو از دست میدی و دی ضرر میکنی، اما اگر وقف خدا کنی، زندگیت برای خدا، مالت برای خدا، جانت برای خدا باشه، اینا اندوخته از سرمایه گذاری است، خیلی میتونی بعدن ازش استفاده کنی. بعد در ادامه میفهمند از دوستی با بیخردان و خلافکاران بپرهیز. عبارتش اونجوریه: وحذر صحابت من یقیل و رأیه و ینکر و عمله. یقیل و رأیه فهمد از کسی که رأی و نظرش خیلی سسته، بی ارزشه، یعنی آدمی است که از نظر فکری آدم سطح پایینیه، بپرهیز و با کسی هم که زشت کار هست مصاحبت نکن، هم نشین نشو. در حکمت 38 امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام 4 نفر رو توصیه کردن که باهاشون دوست نشو. اولیش همین احمق بود. دلیلش اونجا فرمودن به خاطر اینکه احمق به خیال خودش بخواد به تو سود برسونه، برعکس ضرر میرسونه. دیگه چی؟ فرمود با فاسق دوست نشو. فاسق کسی که گناه میکنه و عین خیالش هم نیست و دفاع میکنه، میگه همینه که اصلا چه اشکالی داره، فسق داره، فسق. در مورد فاسق یه نکته گفته خیلی عجیبه. به امام حسن علیه السلام فرمودن با فاسق هم نشین نشو، چون فاسق اینقدر پسته، اینقدر نامرده، اینقدر آلوده است، اینقدر وجودش پلشته، تا جایی که هوا خوبه از تو لذتشو میبره، سوء استفادهشو میکنه. به محضی که تو اون فسق خودش پاش گیر میفته، تو رو میندازه جلو، سپر بلای خودش میکنه، خودشو تبرئه میکنه. فاسق اینجوریه. برخلاف مؤمن، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوی. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن حتی کار نکرده رو تا جایی که بشه خودش گردن میگیره که دیگران آسیب دارن.
ماشینم بیمش نموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ی ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچه.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت، گیاهی.
Thank you.
صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
رحمان رحیم. مردم غیور ایران سلام. هر روز وقتی خورشید غروب میکنه و هوا تاریک میشه، ایرانمون ستاره بارون میشه. شما ستاره های وطنی، شمایی که میدونا و خیابونامون با حضورتون پر از همدلیه. خدا رو شکر میکنیم به خاطر داشتن هموطنانی مثل شما، شمایی که میمونیم تا پای جان برای ایران. خوشی یعنی داشتن هموطنانی مثل شما، شما که با دل و جانتون پای وطنی، شما که حتی توی شب عروسیتونم پرچم ایران رو زمین نمیذارین و توی اجتماعات شرکت میکنین. یعنی دیدن کودکی که توی یه دست شیشه شیره و توی دست دیگرش پرچم ایرانه. اینا فرزندان این خاک و آبند، آینده سازان وطنند، وطن عزیزمون ایران. احساس غرور یعنی ببینی حتی خانم آقایی که به خاطر سن بالا به سختی راه میرن، پرچم ایران رو دست گرفتن و اومدن به میدان برای شرکت در تجمعات. یعنی حتی این افراد هم میدان دارند. هفتاد شب گذشت و ما خسته نشدیم. 70 سال هم بگذره ما در میدان میمونیم برای وطنمون، برای ایران عزیزمون. امروز ما ایرانه، ایرانی که با پرچم سرنگش باعث افتخار در سراسر جهان شده. ما با کلام مقتدرانه رهبرمون نسیمی بر کالبد ایران میدمیم و هرگز یادمون نمیره که هممون باید زیر لوای این پرچم، پرچم سرنگ سبز و سفید و قرمز، شمشیر بزنیم.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره می زنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دل تنگ کرد. همه ما رو می شناسن از پرچمت سرنگی.
سرنگ ما مایه افتخار ماست. در این تجمعات شبانه هر شب تعداد پرچم به دست ها بیشتر و بیشتر میشه و حضور ما در دل شبهای میهن چراغیه که در تاریکی فتنه میتونه دشمنان رو رسوا کنه. استمرار این گام ها هم لرزه یه که هر شب بر اندام پوشالی دشمن میفته. 70 شب گذشته و تجمعات نه تنها کمتر نشدن بلکه بر تعدادشون هم افزوده شده، همونطور که مهران حبیبی در قالب این گزارش روایت میکنه.
مراسم دعا و نیایش برای پیروزی رزمندگان اسلام در میهن عزیزمون همچون شب‌های گذشته در حال برگزاری هستش و در میان جمعیتی که دست‌هاشون رو به آسمان درازه، من دعوت کردم از خواهر عزیزی که حضور در کنار من حضور داشته باشن و از دعا و نیایش بگن. در خدمت شما هستم. چندمین شب هست حضور پیدا میکنی؟
والا ما از موقعی که این همایش ها هستن، این حضور در خیابان هستش، ما اکثرا بودیم دیگه، مثلا
یعنی از اسفندماه سال گذشته.
بله هست، اوایل 10 روز اول نه، ولی بعدش یه هفته تقریبا، یه هفته هستم، یکی دو روز نیستم چون پسرم در ساله سر اون میمونم، وگرنه هر شب تو این همایش، تو این حضور در خیابان هستیم ما تقریبا.
چطور به این آگاهی رسیدید که حضورتون در میدان اهمیت داره؟
از اونجایی که همه پشت چه شکلی بگم، دارن پشت اسلام رو خالی میکنن، یه عده آدمایی که گمراه شدن و ما شیعه هستیم، همیشه به این فکر میکنم که ما از شیعه بودن چین، فقط نماز نیستش که، نماز رو بچه 3 ساله میتونه بخونه. ما به عنوان یک مسلمان، یک شیعه امام حسین، وظیفه‌مونه که پشت رهبرمون، پشت هموطنانمون، پشت کشورمون باشیم تا زمانی که پیروز بشیم.
مراسم دعا و نیایش هست. خودتون زیر لب توی این شبها، توی این روزها چی زمزمه میکنید؟ خواستتون در حقیقت از خدا چیه؟
یعنی من شبانه روز همش دعام به اینه که سلامتی رهبرم، سلامتی هموطنانم، پیروزی جمهوری اسلامی ایران. همیشه دعام اینه که همه پشت هم باشیم و ایران رو سرفراز نگه داریم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. ایشالا این دعاهایی که به سمت آسمان روانه بشه به استجابت نزدیک باشه. ممنونم از همراهیتون.
زنده باشین، سلامت بشین.
اگر خسته جانی بگو یالی. اگر
ایران ای مرز گوهر، ای سرچشمه هنر، از تو ایرانیان، جهان در حکم است، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم بخاطر ایران جونم هم بدم. ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب همیشه ما در برنامه توپای جان برای ایران میریم سراغ اخبار مهم و اخباری که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رقم خورده و وجود داشته. آقای دکتر رضا فروخی هم همراه ما هستن، کارشناس مسائل سیاسی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. شب بخیر. خب تا ارتباطمون برقرار بشه من خدمتتون عرض بکنم که نیروهای مسلح ما همیشه پابکار هستن و امروز نیروهای مسلح ما خدمت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رسیدن و البته هم حضرت آقا در حقیقت تمهیداتی رو خدمت نیروهای مسلح فرمودند. حالا در این زمینه هم قطعا باهاتون صحبت خواهیم کرد، اما این نکته رو بگم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در دیدار با رهبر معظم انقلاب هم اعلام کردند که تا پای جان از آرمان‌های انقلاب و سرزمین ایران دفاع خواهیم کرد. ما همیشه پای وطنمون هستیم در هر شغل و صنف و منصبی که باشیم. خب ارتباط ما هم با آقای دکتر فروخی برقرار هست. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر شب بخیر.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که بحث خوبی بکنیم.
انجام بدیم درباره آخرین اتفاقات ما تحقیق.
درود بر شما. خب بریم سراغ خبرهای مهم 24 ساعته گذشته.
خب ببینید، نشر آتلانتیک تو این چند ساعته یک گزارشی منتشر کرد و در این گزارش عنوان کرده که دونالد ترامپ خسته شده از ادامه شرایط موجود و به دنبال یک تصمیم جدید هست. هر عربی یک گزارشی همین فکر بمونم حدود نیم ساعت پیشی هم کم و زیاد منتشر کرده و در گزارشش عنوان کرده که نتانیاهو تصمیم داره با ترامپ گفتگوی تازه ای انجام بده. پیشبینی العربی این هستش که ممکن است نتانیاهو دوباره میخواهد ترامپ رو به سرگیری یک در واقع جنگ جدید تشویق کنه و میدونیم که حالا دونالد ترامپ هم از باب یک تهدید امشب توی این چندسادی توییت منتشر کرد و توی این توییت صحبت های یکی از کارشناسان پوندوه آمریکایی منتشر کرد که گفته بهترین راهکار از سرگیری دوباره جنگ با ایران هستش. این شرایطی که ایجاد شده،
بله،
ما همزمان شاهد اعزام ناوهای انگلیسی هم ناوهای جنگی انگلستان هم به منطقه هستیم. من حکومت انگلیسی گفتن که ما این کار رو انجام داریم تا شاید اگر لازم باشه در یک عملیات بازگشای تنگ هرمز مشارکت کنیم، که البته در این باره بعضی از صاحب نظران به درستی اشاره میکنن که انگلستانی ها تحت فشار آمریکا این کار انجام دادن و الا خود مقامات انگلیسی هم در چند اخیر عنوان کرده بودن که انگلستان دنبال یک گزینه نظامی در مورد تنگی هرمز نیست و میدانند که این موضوع اوضاع رو وخیم‌تر میکنه. مقامات ایرانی از جمله آقای دکتر غریب‌آبادی هم امروز منتشر یک صحبت کردن و گفتن که حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی میتواند شرایط را بحرانشر کند. مکرون هم رئیس جمهور فرانسه چند ساعت پیش یه صحبتی کرد و گفتش که ما به دنبال گزینه نظامی و حضور ناوهای جنگی اون در منطقه تنگی هرمز نیستیم، چون میدونن اینا به هر صورت تنگی هرمز هر چقدر گزینه نظامی بیشتر نمایش به کار گرفته میشه شرایطش کاملتر و پیچیده تر میشه. شاید ترامپ به دنبال این باشه یک فشار نظامی بیاری که مثلا بتونه دستاورد بخره مثل این چند شب، ولی همه مقامات عاقل غربی میدونن که تنگی هرمز گزینه نظامی نداره و میتونه این شرایط رو پیچیده تر کنه. اما
درسته،
ما نیاز داریم که یک سری سناریو خانی ها هم انجام بده. ببینید در دولت ترامپ مثلا میگویم یک گزینه مثل جدی بنس بر این باور هست که همزمان با توافق، یعنی روی میز قرار دادن توافق با ایران، باید محاصره دریایی ادامه پیدا کنه. جدی بنس خواهان جنگ دوباره شدید با ایران نیست، ولی بر این باوری که فشارهای اقتصادی حالت نجنگ نسول میتواند تا مدتی ادامه پیدا کند برای اینکه ایران رو بذاره تحت فشار از لحاظ اقتصادی تا به گزاره های آمریکا تن بدهد. نتانیاهو در این سو خب جنگ رو بیش از هر گزینه دیگری دوست داره، اما گزینه نجنگ نسول، یعنی آنچه که ما در فروردین تا اسفند پارسال شاهدش بودیم، گزاره ای هستش که در رتبه دوم برای نتانیاهو مطلوبه. راست ما به دستاورد فکر میکنه، یعنی دستاوردی به دست بیاره و بتونه اونو به افکار عمومی آمریکا بفروشه و جنگ رو پایان بده. ولی خب به هر صورت این دستاورد کیفیتش مهم هستش. شما دیدید امروز هم حتی باز برگشت از اوباما انتقاد کرد و گفتش که اوباما با ایران خوب رفتار کرد، من دیگه مثل اوباما به ایران احتیاج نمیدم، ایران دیگر هرگز نخواهد خندید. این جملاتی که ترامپ همیشه به کار میگیره،
این میخواد یک بار روانی ایجاد کنه.
بله بله. ببینید اگر این شما این پازل کنار هم قرار بدی، به نظر میرسه که گزینه نظامی امروز گزینه در رسط و سهرانوشوی برای آمریکا نیست. دونالد ترامپ هم به دنبال این اتفاق نیست، چون میدونه شرایط سختی. اگر اقتصاد جهان بهش اجازه بده، اروپا هم بهش هم مثلا فضاش اونقدر بیشتر از این فشار بهش وارد نکنه، فعلا دوست داره این شرایط رو تا حدی نگه داره. این بحث محاصره دریایی، گزینه نجنگ نسول، سایه جنگ بالای سر اقتصاد ایران رو سعی میکنه نگه داره، چرا که برای این مسئله میتواند موجب بارهای تورمی در ایران شود. و این فکریه که دونالد ترامپ به شرایط امروز ایران داره، یعنی نگاه ترامپ امروز اینه. نتانیاهو معتقد این گزینه خوبیه و هست مثلا اگر جنگ هم باشه به چه بهتر از نظر اونجوریه. اما در این سو هم به هر حال جمهوری اسلامی ایران با پاسخهایی که داده در این چند شب، این موضوع به طرف آمریکایی معتقد